صبحانه با خبر.
با صبحانه با خبر رادیو رادیو فردا همراه هستید. سلام و صبح شما بخیر همراهان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. هر روز صبح به وقت ایران ساعت 7 صبح این برنامه 60 دقیقه با شما همراه است با خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو از ایران و سراسر جهان. اما پیش از پرداختن به آخرین گزارش‌ها می‌پردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم حسن جعفری.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا خبرها را از وین آغاز می‌کنیم. گفتگوهای وزیران خارجه ایران و همتایان آمریکایی، بریتانیایی و آلمانیش ساعتی پیش در هتل کوبرگ وین پایان یافت. اندکی پیشتر وزیران خارجه گروه 5+1 در نخستین دقایق بامداد به مدت یک ساعت نشستی داخلی برگزار کرده بودند. پیشتر گزارش شده بود که پس از نشست داخلی وزیر خارجه ایران نیز به همتایانش خواهد پیوست. اما بنابر برخی گزارش‌ها نشست جامع میان تمامی وزرای خارجه به ساعت 8 صبح به وقت وین برابر با 10:30 صبح به وقت ایران موکول شده است. آخرین مهلت ایران و گروه 5+1 برای پایان مذاکرات هسته‌ای ساعت 12:30 شب گذشته به پایان رسید. شماری از رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که کنفرانس خبری مشترکی احتمالاً ساعت 10 صبح برابر با 12:30 روز به وقت ایران در مقر سازمان ملل در وین برگزار می شود و جزئیاتی از توافق احتمالی به طور رسمی اعلام خواهد شد. این خبر هنوز به طور رسمی از طریق منابع در وین تایید نشده است. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات گزارش داده است که ایران و 6 قدرت جهانی بر سر بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مراکز نظامی ایران به توافق رسیدند و در پیشنویس احتمالی یک بار بازدید از سایت نظامی پارچین مشخصاً قید شده است. این منبع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز همچنین گفته است اگر پیشنویس فعلی نهایی شود، شورای امنیت سازمان ملل احتمالاً در ماه جاری میلادی قطعنامه‌ای به تصویب خواهد رساند. به نوشته رویترز، پس از قطعنامه شورای امنیت، اقدامات دو طرف یعنی محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران از یک طرف و برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی از طرف دیگر آغاز می‌شود که احتمالاً زمان عملی شدن آن نیمه اول سال 2016 میلادی خواهد بود. و دو خبر از داخل ایران. در پی انتشار خبرهای مربوط به مفقود شدن یک دکل نفتی در ایران، غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز گذشته تایید کرد که در این باره پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل و یک نفر نیز بازداشت شده است. آقای محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود تایید کرد که تحقیقات در مورد این پرونده همچنان ادامه دارد. و خبر آخر این که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، میگوید گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای
5 نفر را به وزارت کشور معرفی.
وزارت کشور برای استانداری فارس همچنان محمد علی افشانی است و گزینه‌های پیشنهادی نمایندگان مجلس صلاحیت لازم را برای این کار نداشتند. خبرگزاری‌های ایران پیشتر گزارش داده بودند که 18 تن از نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی به دلیل احتمال انتصاب یک فرد غیر بومی برای استانداری فارس از مقام خود استعفا کردند. با این حال احمد رضا دستغیب، نماینده شیراز و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، دیروز این خبر را تکذیب کرد. نوشین.
با سپاس از همکارم حسن جعفری. حسن، باز هم برمیگرده نیم ساعت دیگه با آخرین خلاصه اخبار ایران و جهان. اما نگاهی کنیم به آنچه که در نیم ساعت اول صبحانه با خبر امروز با هم خواهیم دید و خواهیم شنید. در بخش اول از آخرین جزئیات مربوط به مذاکرات هسته‌ای در وین پایتخت اتریش خواهیم شنید با همکارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین. بعد از اون درباره آخرین تحولات این مذاکرات با یک تحلیلگر گفتگو خواهیم کرد. در بخش اخبار اقتصادی دو پرونده عمده رو با هم مقایسه می‌کنیم: پرونده هسته‌ای ایران و بحران بدهی یونان. بعد از اون سری به مطبوعات چاپ تهران میزنیم، به روال هر روزه با شهرام رفیع‌زاده و البته از رویدادهای دنیای ورزش هم با هم خواهیم شنید. اما پیش از ابتدای گزارش ها لازم هستش که این نکته رو یادآوری کنم، اگر مایل باشید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تماس تلفنی ما هست 2042-02-21-12-21-12. اگر هم که مایل باشید با پیامک با ما تماس بگیرید، دو تا شماره تماس پیامکی ما هست 2048-799-599-800 و شماره دیگمون هم هست 2048-799-599-860. و البته این نکته رو هم باید یادآوری کنم که به محض دریافت هر خبر تازه‌ای از مذاکرات هسته وین، پوشش زنده خبریمون رو از سر بگیریم. ضرب العجل دستیابی به توافق جامع در مذاکرات هسته‌ای نیمه شب دوشنبه به پایان رسید بدون اینکه هیچ خبری در این باره اعلام بشه. اما هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا الان با ماست. هانا، از آخرین وضعیت و جزئیات در وین، جایی که تو هستی، برای ما بگو.
بله، پیشبینی و گمان زنی ها شدت گرفت پیش از نیمه شب در شهر وین و گفته شد که احتمالاً در طول شب باید منتظر این باشیم که شاید در نهایت خبری درباره این مذاکرات نفسگیر و نتیجه اون منتشر بشه یا اعلام بشه. حال آیا توافق بود منظور یا نه، اون صحبت دیگری است. اما این اتفاق نیفتاد. ما شاهد این بودیم که حدود 2:30 سرگی لاوف وزیر خارجه روسیه از محل مذاکرات خارج شد و به بقیه هم توصیه کرد که مدتی استراحت بکنند. هیئت روسیه اعلام کرد که قرار هست فردا صبح که حدوداً چند ساعت دیگر به وقت تهران حوالی ظهر میشه، قرار هست جلسه جمعی بین گروه 5 علاوه یک فیلان انجام بشه که پیش بینی میشه که این دیدار حساس، دیدار پایانی باشه برای این ماراتون هسته‌ای. اما کار همچنان در طول شب تا ساعت اولیه صبح همچنان در شهر وین ادامه داره و این شب اولی هم نیست که کار تا صبح ادامه داره. شب گذشته هم همچنین بود. در ساعت‌های گذشته وزرای خارجه ایران و آمریکا دیدار کردند. گروه 5 به علاوه 1 دیدار داخلی رو برگزار کرد و همچنان ما شاهد این هستیم که در شهر وین گفتگو به نظر نمیاد که ادامه داشته باشه. کار بر روی متون، نهایی کردن متون یک توافق جامع احتمالی که باید تا ساعتی دیگر اعلام بشه در این شهر ادامه داره.
حالا یکی از مهمترین نکاتی که مردم ایران مایلند بدونند رفع تحریم ها هستش. آیا خبری درباره شرایط و چگونگی رفع این تحریم ها در صورت توافق جامع نهایی درد شده؟
به نکته خوبی نوشین اشاره کردی، از این جهت که حتی ایرانی‌های زیادی که در طول این روزها و همچنین ساعت‌های گذشته به محل این مذاکرات می‌آمدند تا ببینن نتیجه این مذاکرات چه خواهد شد، هم بر همین موضوع تاکید می‌کردند و می‌گفتند که در این مذاکرات 6 کشوری با ایران مذاکره می‌کنند که احتمالاً مردم اون کشورها خیلی براشون تأثیر نداره که نتیجه این مذاکرات چه خواهد بود. برای مردم ایران اما احتمالاً اون چیزی که اهمیت داره و مهم قلمداد میشه بحث تحریم هاست و در مورد تحریم ها باید گفت که باید منتظر بود. همچنان اون چیزی که اگر امروز در شهر وین توافقی تاریخی اعلام بشه درباره برنامه هسته‌ای ایران، منجر به رفع تحریم ها به صورت یک بار و فوری و در روز بعد نخواهد شد. ما شاهد مراحل مختلفی هستیم، اونطور که خود مقام های ایرانی توضیح دادن. پس از اعلام یک توافق احتمالی ما باید شاهد این باشیم که این توافق بلافاصله به شورای امنیت سازمان ملل متحد بره. ابتدا در اونجا با یک قطعنامه تازه این توافق به تایید شورا برسه، تضمین این توافق جامع این قطعنامه شورای امنیت خواهد بود، تضمین اجراش، و پس از اون تازه ایران و گروه پنج به علاوه یک باید آماده بشند، اقدامات آماده سازی خود را انجام بدن. از سوی ایران باید اقداماتی در زمینه برنامه هسته‌ایش انجام بشه. برخی پرسش‌هایی که آژانس درباره اقدامات گذشته ایران داشته پاسخ داده بشه و به موازات این اقداماتی که ایران می‌کنه طرف مقابل باید آماده رفع تحریم‌ها بشه، قوانینی رو در این باره تنظیم بکنه و در یک روز طرفین اعلام میکنند که حال نوبت به اجرای یک توافق جامع رسیده. این زمان اجرای توافق جامع احتمالاً ما باید شاهدش باشیم که چند ماه دیگر حدوداً حوالی پایان پاییز شاید بتونیم شاهد این باشیم که این توافق جامع احتمالی به اجرا در بیاد. در میان در روزها و هفته های پس از اعلام توافق جامع همچنین آنچه که در جریان سیاست داخلی کشورها هم میگذره بسیار مهم و تاثیرگذار خواهد بود، خصوصا وقتی که بررسی یک توافق جامع رو در کنگره آمریکا شاهد باشیم که حال با گذشتن از مهلت که این کنگره، این مجلس قانونگذاری به دولت آمریکا داده بود، نمایندگان کنگره آمریکا 60 روز فرصت دارند تا مو به مو و خط به خط این توافق رو ورق بزنند و بررسی کنند و دربارش اعلام نظر بکنند. از همین رو درسته که اقدامی بسیار مهم در صورت دستیابی ایران و پنج به علاوه یک به یک توافق انجام خواهد شد، اما مراحل بعدی اون هم بسیار مهم و تاثیرگذار خواهد بود.
آخرین اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای در وین رو می‌شنیدید از هانا کاویانی. برای تحلیل شرایط حاضر در مذاکرات هسته‌ای با رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا همراه هستیم. آقای نفیسی، آخرین ضرب العجل برای دستیابی به توافق جامع پایان روز دوشنبه بود. وارد روز سه‌شنبه شدیم و هنوز خبر قطعی در این باره منتشر نشده. به نظر شما احتمال موفقیت یا شکست این مذاکرات چقدر است؟
قطعاً شکست که به اون معنایی که همه فعالیت‌های این چند ساله و چند ماه به باد بره نخواهد بود، ولی توافق جامع به نظرم بسیار مشکل در شرایط فعلی، به خصوص با توجه به این که مسئله دسترسی به پادگان‌های نظامی ایران، دسترسی به دانشمندان اتمی ایران و همچنین مسئله اینکه واقعا ایران می‌خواد با این مسئله که در مقابلش هست با غرب چه کار بکنه، نه مسئله نظامی یا سیاسی بلکه کل برخوردش به این مسئله چیست، به نظرم مشکل هست هنوز و خط قرمزهای نظام هم مشخصه. یعنی آقای خامنه ای گفته که نمیتونن اینها به پادگانهای نظامی دست پیدا کنن، نمیتونن با دانشمندان ما اتمی صحبت کنن و البته متخصصان اتمی رو مثل این که در بر اساس این گزارش هایی که اخیراً آمده قرار شده که این بخشی باشه که بعداً بهش برسن. مسئله پادگان ها رو مثل که گفته شده که البته با مشورت با مقامات ایرانی بتونن آژانس و اینها دسترسی پیدا کنن به پادگان های نظامی. در مورد پارچین حتی گفته شده که اینها میتونن یک بار از پارچین بازدید بکنن، ولی من یک مقدار برام ثقیله که ببینم تمام این توافق‌ها با توجه به خط قرمزهای اعلام شده آقای خامنه‌ای به انجام برسه، به خاطر اینکه دلیلی نداره که ایشون به طور عمومی و از پشت تریبیون این مسئله رو اعلام بکنه.
بله. آقای نفیسی، با توجه به موانعی که این مذاکرات باشون رو به رو بوده، از جمله رفع تحریم تسلیحاتی علیه ایران، فکر میکنید چقدر حضور این موانع دستیابی به توافق رو در مذاکرات اتمی به تأخیر انداخته؟
دقیقاً تمام این تأخیری که ما می‌بینیم به خاطر همین، به خصوص این آخر کاری که روسیه و چین هم فشار آوردن برای اینکه این به اصطلاح وارد و خارج کردن اسلحه به ایران، خرید فروش اسلحه به ایران آزاد بشه، این مسئله چندان اهمیت نداره تا اون مسائلی که عرض کردم، به خصوص دسترسی به پادگان‌های نظامی که اونقدر مقامات ایران روش تأکید کردن و اون رو مسئله جدی و خط قرمز نظام دیدن. خرید فروش اسلحه اونقدر اهمیت نداره به خاطر که ایران در حال حاضر هم به خرید فروش اسلحه انجام مشغوله، منتخب با قیمت بالاتری.
بله. و آقای نفیسی، رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک خبری درج کرده درباره پیشنویس توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 و در اون به چارچوب زمان احتمالی رفع تحریم‌ها علیه ایران پرداخته. چه جزئیات بیشتری رو رویترز در این باره گفته؟
اون مسئله‌ای که در البته منبع خبر نامعلومه، ولی اون چیزی که در منبع خبری نامعلوم دیپلماتیک گفته به رویترز این است که از اوایل سال 2016، یعنی در حدود 5 ماه و نیم دیگه یا 4 ماه و نیم دیگه، مسئله رفع تحریم ها شروع خواهد شد. منتها در این گفته نشده که رفع تحریم ها تدریجی خواهد بود، ناگهانی خواهد بود و کدوم تحریم ها، یعنی تحریم های سازمان ملل، تحریم های آمریکا، کدوم تحریم ها. این است که خبر یک مقداری ناروشنه، ولی قطع مسلم این است که لااقل 4-5 ماه دیگه لازمه تا راستی آزمایی بشه و مسائل حقوقی و اینها یک مقدار مطرح بشه و همچنین مسائل تکنیکی برای رفع تحریم ها.
با سپاس از رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. اما اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میان بگذارید، باز هم شماره تلفن تماس خودمون رو برای شما تکرار میکنم: 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
باید بدونیم که اگر توافقی هم بشه و اگر شادی هم صورت بگیره، این شادی نه به خاطر توافقات علیه نمیدونم غرب و شرق، بلکه موفقیت اکثریت مردم ایران علیه طرح‌های این تندروها هستش که حالا تندروها رو پس زدن و خواست اکثریت ملت داره در به پیش میره به دست همین دولتی که در ایران حاکمه.
در صورت توافق منافع ملی که با اون کاغذ پاره ها از بین رفته بود انشاءالله تأمین میشه و حالا وقت اون است که جناب آقای ظریف و هیئت امرآ مردی از خیش برون آید و کاری بکنند.
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هم موافق توافق هستند برخلاف تبلیغاتی که رسانه های غربی و خبرنگاران غربی اعلام میکنن که اینها مخالف توافق هسته‌ای با ایران هستند. اینها همش تبلیغات رسانه های غربیه که میخوان بذر نفاق رو در منطقه بین کشورهای همسایه بیفشانند. واقعیت امر این است که هم عربستان سعودی و هم کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، همگی برای توافق ایران و 5 به اضافه 1 در مورد مسائل هسته‌ای به شدت لحظه شماری می کنند و همه موافق این توافق هستند و خواهند بود.
سری می زنیم به دنیای اقتصاد و تحلیل اخبار این حوزه با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند سلام، صبح روز سه‌شنبه شما بخیر.
صبح خیر خانم سید حسینی، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، طی چند ماه گذشته 2 تا پرونده بزرگ در قلب گفتگوهای بسیار پیچیده دیپلماتیک دنیا قرار داشت. یکی پرونده هسته‌ای ایران و دومی هم پرونده بدهی‌های خارجی یونان. سوال اول اینه که آیا این دو پرونده رو میشه با هم مقایسه کرد؟
در نگاه اول هیچ شباهتی به چشم نمیخوره بین مشکلات یونان اروپایی بدهکار و ایران خاورمیانه‌ای که بر سر پرونده هسته‌ایش در گیر ماراتون گفتگوهای نفسگیر هست با 6 قدرت جهانی. ولی وقتی دقیق‌تر به مسائل نگاه بکنیم نکات مشترکی میبینیم بین این دو کشور بسیار قدیمی. هر دوی اینها به نوعی ضربه خوردند از اون چیزی که در فرهنگ سیاسی به اون میگن پوپولیسم. پوپولیسم یک گفتمان سیاسی هست که عوام رو هدف میگیره، به آنها 1001 وعده میده و دست آخر با همین عوام فریبی مردم رو از چاله به چاه میاندازه. در یونان آقای سیپراس در رأس ائتلاف دست چپی سیریزا به مردم وعده داد هم میتونند در منطقه یورو بمونند و هم از انجام رفرم‌های مورد نیاز برای موندن در این منطقه سر باز بزنند. الکسی سیپراس حتی با سازمان دادن یک نظرخواهی از اونها خواست به رفرم‌های مورد نظر پاسخ منفی بدند. ولی همین آقای سیپراس در آخرین نشست منطقه یورو مجبور شد به واقعیت تسلیم بشه و به شرایطی سخت‌تر از پیش تن به سپاره. در ایران هم محمود احمدی نژاد با همون روش پوپولیستی تحریم ها رو بسیار ناچیز جلوه داد و چنان مصیبتی رو بر کشور تحمیل کرد که برای رها شدن از اون باید سالها زحمت کشید.
به جز مسئله پوپولیسم چه نکات مشابه دیگه‌ای بین مشکلات ایران و یونان وجود داره؟
شباهت دیگه‌ای که بین دو کشور به خصوص از لحاظ ریشه یابی مشکلات امروزیشون دیده میشه استفاده نادرست از پولای بادآورده است. در ایران پول نفت از چند دهه پیش به این طرف بنیانهای یک اقتصاد سالم رو در هم ریخت. اقتصاد ایران به دلیل معتاد شدن به نفت نتونست به یک اقتصاد متنوع صنعتی با توان صدور به بازارهای منطقه‌ای و جهانی تبدیل بشه. یونان نفت نداشت ولی از کمک‌های مالی چشمگیر اتحادیه اروپا برخوردار شد و به خصوص بعد از پیوستن به منطقه یورو با توجه به پول نیرومند و معتبری که نصیبش شده بود توانست بدون محدودیت از بازارهای مالی دنیا وام بگیره. پولهای بادآورده هم برای ایران و هم برای یونان یا در شنزار طرح‌های بیفرجام فرو رفتند یا به جیب بسیار گشاد سیاستمدارهای فاسد ریخته شدند و آخر هم دست یونانی‌ها خالی موند هم دست ایرانی‌ها.
خب شما اشاره کردید به مشکلات مشابه بین ایران و یونان. آیا راه حل‌های این مشکلات برای دو کشور هم تشابهی با هم دارن؟
راه حل مشترک برای دو کشور در چند کلمه خلاصه میشه و اون ضرورت تأکید هرچه بیشتر بر خردگرایی هست.
با سپاس از فریدون خاوند و تحلیل اقتصادی امروز.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
باز هم صبح و خبر و روزنامه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام سلام، صبح روز سه‌شنبه بخیر.
صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، برای ما بگو که روزنامه‌های امروز صبح تهران عمدتاً صفحات اولشون رو به چه موضوعاتی اختصاص دادن؟
اغلب روزنامه‌ها عکس یا تیتر یکی خودشون رو اختصاص دادن به مذاکرات هسته‌ای. از جمله روزنامه‌ها روزنامه اعتماد هست که در صفحه یکی خودش با عنوان صبح توافق عکسی از آقای محمد جواد ظریف رو در بالکن هتل کوبرگ نشون میده که ورقه‌ای رو هم در دست گرفته و این روزنامه پیشبینی کرده که امروز روز اعلام توافق نهایی خواهد بود. البته اشاره کرده اعتماد به جزئیاتی از این توافق، تحریم فروش هواپیماها به ایران لغو خواهد شد، صادرات فرش و مواد غذایی از ایران به آمریکا آزاد میشه و قطعنامه جدید شورای امنیت زیل فصل هفتم صادر نخواهد شد بر اساس ماده 41 که این فصل از منشور ملل متحد منتشر خواهد شد. روزنامه ایران در عکس یکی خودش مذاکرات هسته‌ای رو مورد توجه قرار داده با عنوان گام آخر در مناقشه 12 ساله و در تیتر یکی خودش هم از قول سخنگوی قوه قضایی از بازداشت یک متهم پرونده دکل نفتی گم شده خبر داده. روزنامه نزدیک است به سپاه پاسداران تیتر یکی خودش رو به کشاکش مذاکرات و تداوم اون اختصاص داده. از قول سخنگوی قوه قضاییه نوشته که بی‌حجابی جرم است و با اون برخورد خواهد شد. و روزنامه فرهیختگان عکس یکی خودش رو به حریق در جنگل‌ها اختصاص داده، نوشته که 300 هکتار از جنگل‌ها و مراتع ایران در سال 94 از بین رفته. در تیتر یک هم گزارشی درباره بازار سرمایه و بازارهای اقتصادی در اینا و واکنش اونها به خبرهای خوش هسته‌ای منتشر کرد.
شهرام اشاره کردی به مذاکرات هسته‌ای، همونطور که همه پیشبینی میکردن و روزنامه ها هم از جمله فکر میکردن که روز سه‌شنبه باید آخرین اخبار هسته‌ای رو منتشر کنند. مهمترین خبر صفحات اول هم به این مذاکرات اختصاص داشته. برای ما بگو که تحلیل و رویکرد روزنامه های مختلف تهران نسبت به مذاکرات هسته‌ای به خصوص چی بوده؟
روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت، امروز در گزارش مفصلی که خبرنگار او مریم سالاری از وین نوشته تاکید کرده که انتظار نفسگیر رسانه ها همچنان برای خبر توافق، اعلام توافق نهایی ادامه داره. احتمال داده این روزنامه که امروز یا روزهای آینده این توافق اعلام شه. البته از قول آقای عباس عراقچی نوشته که ما وعده امروز و فردا نمیدهیم. در این حال اشاره کرده که وزیر خارجه چین هم به طولانی شدن این مذاکرات اعتراض کرده. اما روزنامه شرق در گزارش مفصلی با تیتر توافق در قرنطینه تاکید کرده که لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران و متن قطعنامه شورای امنیت هنوز موضوع مذاکره هست. در این زمینه هنوز اختلافاتی وجود داره که بحث و مذاکره در اون باره ادامه داره. روزنامه آفتاب عکس در واقع طرحی از محمد جواد ظریف منتشر کرده در هیئت قاجاری و از او به عنوان امیرکبیر عصر ما یاد کرد، از وزیر خارجه دولت آقای روحانی. روزنامه قانون هم عکس یکی خودش رو اختصاص داده به طرحی از چهره آقای ظریف که او رو به هیبت یا هیئت آرش کمانگیر در آورده. و این روزنامه گزارش مفصلی درباره نقش آقای ظریف منتشر کرده. روزنامه‌ها اما علاوه بر این که در گزارش مفصل این پرسش رو مطرح کرده که آیا چالش 12 ساله در وین به ایستگاه آخر خود خواهد رسید، در سرمقاله خودش تاکید کرده که ملت ما توافق ندیده نیست، که حالا توافق با آمریکا و کشورهای 5 به علاوه 1 بنوشته این روزنامه مورد استقبال مردم ایران قرار.
شهرام، از مذاکره هسته‌ای که بگذریم، روزنامه اعتماد خبری درج کرده درباره اظهارات اسماعیل احمدی مقدم درباره احضارش به دادگاه کهریزک. آقای احمدی مقدم که فرمانده سابق نیروی انتظامی هم هست، دقیقاً چی گفته؟
بله، روزنامه اعتماد نوشته که بعد از اون که اخباری در چند روز گذشته منتشر شد که آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی به دادگاه جنایات کهریزک احضار شده، روز گذشته ایشون واکنش نشون داده، گفته که من به عنوان شاهد به این دادگاه میرم. به طور ضمنی ایشون این احضار رو تایید کرده، اما گفته که پیشتر جلساتی داشته با خانواده محسن‌الامینی، یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک در سال 88، و نکاتی رو به اطلاع این خانواده رسونده. و حالا ایشون گفته که به عنوان گواه پدر آقای محسن روح الامینی ایشون رو احضار کرده. وکیل خانواده روح الامینی هم در گفتگو با روزنامه اعتماد به طور ضمنی این حرفا رو تایید کرده و گفته که آقای احمدی مقدم پیشتر هم حقایقی رو برای خانواده روح الامینی روشن کرد.
شهرام رفیع‌زاده باز هم با ما خواهد بود برای مروری بر روزنامه‌های استان‌های مختلف ایران. خب با هم سری میزنیم به آخرین اخبار میادین ورزشی از مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر. فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران کمتر از 3 هفته دیگه برگزار میشه. قرعه‌کشی مسابقات انجام شد، اما چون معلوم نیست هنوز که از بین پیکان یا راه آهن کدوم یکی در مسابقات حضور داره، نمایندگان هر دو باشگاه در قرعه کشی حاضر بودند و برای هفته اول هم اعلام شد که فولاد خوزستان با پیکان راه آهن بازی میکنه تا بالاخره معلوم بشه کدوم یک از این تیم‌ها لیگ برتریه. از طرفی طبق اعلام روزنامه ورزشی دولت، مجموع بدهی تیم‌ها 19 میلیارد و 700 میلیون تومانه. سازمان لیگ باید مطابق آیین نامه از فعالیت تیم‌هایی که تسویه حساب کامل فصل‌های قبلی رو انجام ندادن جلوگیری کنه، اما این کار رو انجام نداده. خبر بعدی درباره گل زیبای احسان حاجصفی در اردوی تدارکاتی سپاهان هست در ترکیه. خب روزهای قبل اشاره کردیم باشگاه زوباهن با شکست سنگین 7-0 مغلوب فنرباخچه شد، اما خب از این طرف باشگاه سپاهان وقتی مقابل تیم آلتیناردو قرار گرفته، احسان حاجصفی درست از خط وسط زمین گل زد به این تیم، که گل حاجصفی هم در شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها منتشر شده ویدئوش. این بازی با تساوی 3-3 به پایان رسید. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا و تازه‌ترین خبرها از جهان ورزش.
آخرین اخبار میادین ورزشی رو میشنیدید از مهدی رستم‌پور. باز هم فرصتی هست که من شماره تماس تلفنی خودمون رو برای شما تکرار کنم: 2042-02-21-12-21-12، برای اینکه نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا در میان بگذارید. البته این نکته رو هم باید بگم، به محض رسیدن هر خبری از وین درباره مذاکرات هسته‌ای ما به پوشش زنده خبری در این بخش خواهیم پرداخت و بعد باز میگردیم به برنامه‌هامون. اما ساعت حدود 7:30 صبح به وقت ایران هستش، وارد دومین بخش صبحانه با خبر امروز رادیو فردا شدیم. این برنامه رو سردبیریش رو مهرداد میردامادی بر عهده داره، حسن جعفری مسئول خبر و من هم نوشین سید حسینی مجری این برنامه هستم و البته گزارش هایی هم در این بخش خواهیم داشت، از جمله درباره اختلاف نظرها بر سر انتصاب استاندار جدید استان فارس، اخبار شهرستان ها شهرام و اخبار فرهنگی و البته رویدادهای موسیقی. اما بپردازیم به خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم حسن جعفری.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. آخرین مهلت ایران و گروه 5+1 برای پایان مذاکرات هسته‌ای ساعت 12:30 گذشته به پایان رسید. گفتگوهای وزیر خارجه ایران با همتایان آمریکایی، بریتانیایی و آلمانی خود ساعتی پیش در وین پایان یافت. بنابر برخی گزارش‌ها قرار است نشست جامع بین تمامی وزیران خارجه ایران و 5+1 ساعت 8 صبح به وقت وین برابر با 10:30 به وقت ایران برگزار شود. به گفته خبرگزاری رویترز، ایران و گروه 5+1 بر سر بازرسی از مراکز نظامی ایران به توافق رسیدند. در پی انتشار خبرهای مربوط به مفقود شدن یک دکل نفتی در ایران، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه تایید کرد که در این باره پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل و یک نفر نیز بازداشت شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میگوید گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس همچنان محمد علی افشانی است و گزینه‌های پیشنهادی نمایندگان مجلس صلاحیت لازم را برای این کار نداشتند. سومین جلسه دادگاه جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست در تهران، روز گذشته در تهران برگزار شد. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران میگوید زمان دقیقی برای ورود دارایی‌های مسدود شده ایران پس از توافق هسته‌ای وجود ندارد و دولت در خرج این دارایی‌ها به گفته او هیجانی نیست. انفجار بمب در مسجدی در شمال افغانستان شب گذشته دست کم 30 کشته بر جای گذاشت. و خبر آخر این که آمریکا اولین سری از جنگنده های F-16 را به عراق تحویل داد. خبرگزاری رویترز به نقل از دفتر حیدر العبادی نخست وزیر عراق گزارش داده که 4 فروند هواپیمای F-16 بعد از ظهر دیروز در پایگاه بلد در شمال بغداد فرود آمده است.
27 دقیقه دیگه باز هم با حسن خواهیم بود با مشروع آخرین اخبار ایران و جهان. بگومگوها بر سر انتصاب استاندار جدید استان فارس ادامه داره. در تازه ترین خبر، احمد رضا دستغیب، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، خبر استعفای نمایندگان استان فارس در مجلس رو تکذیب کرده. برخی در حالی که برخی از رسانه‌ها و مقامات استاندار جدید فارس رو افراطی خوندند، سخنگوی وزارت کشور او را فاقد سابقه افراطی دونسته. نماینده ولی فقیه در استان فارس هم به خبرگزاری ایرنا گفته که سوگند یاد میکنه که نشانه هایی هست که نمیخواهند استان فارس را یک فرد لایق، مدیر و مدبر به دست بگیره. بیشتر بشنویم در این باره از الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت که حاضر به تعامل با نمایندگان هستیم و مجلس نیز 5 نفر را پیشنهاد کرد، اما هیچ کدام صلاحیت لازم را برای این استان نداشتند. وزیر کشور ایران افزوده است که محمد علی افشانی گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس است. او در ادامه میگوید که هم نمایندگان و هم دولت وظایفی دارند، اما دولت تصمیم میگیرد که کدام گزینه مورد تایید قرار گیرد. وظیفه مجلس هم نظارت است. 18 نماینده استان فارس در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به نوشته خبرگزاری ایسنا به دلیل آنچه که بی‌توجهی هیئت رئیسه مجلس به استیضاح وزیر کشور و همچنین انتصاب استاندار جدید فارس خواندند، استعفای دست جمعی خود را به هیئت رئیسه مجلس ارائه و صحن علنی مجلس را ترک کردند. آنها گزینه دولت را فاقد تجربه و توان کافی برای احراز سمت استاندار فارس می‌دانند. رادیو فردا در مورد علت مخالفت نمایندگان مجلس دیدگاه قاسم شعله سعدی نماینده شیراز در مجلس سوم و چهارم را جویا شده است.
بلند نماینده ها فشار میارن از طریق وزیر مربوطه و دولت که استانداران و فرمونداران که میتونن نقشی در اجرای انتخابات به ویژه داشته باشن از عوامل خودشون منصوب بشه. خب موقعی که فرموندار و استاندار با نماینده ها گروه خونیشون به لحاظ سیاسی یکی باشه، زمینه برای انتخاب مجدد اون نماینده ها فراهم میشه. در حال نماینده ها خودشون رو در مخمصه میبینند و شانس انتخاب مجدد خودشون رو کم میبینند، بنابراین عصبانی هستند. حالا ببینید اگر یک استانداری باشه که به لحاظ گرایش سیاسی شاخص باشه و تابع این دلواپس ها و اصولگراها و اینجور چیه هم نباشه، طبیعتا اونها عصبانی تر هستند و استعفای نمایندگان هم یک امر غیر منطقی است به این دلیل. حالا میتونن به دلایل دیگه ای استعفا بدن، ببین نداره، ولی به این دلیل که یک استعفای غیر منطقی است. البته این استعفا عموما هم شوخی است، یعنی حتی مجلس ششم که این همه تهدید میکردن که استعفا میده و اینا، خب دیدید که بالاخره اینا شوخی بود و اینا استعفاشون رو پس گرفتن. اینم به نظرم بیشتر یک مانور سیاسی است تا یک واقعی است.
خبرگزاری مهر خبر داده است که ابراهیم شعرا عضو شورای شهر شیراز عصر دوشنبه در این شورا خواستار آن شده که دولت عناصر افراطی را نامزد احراز مقام استانداری فارس نکند. از سوی دیگر علی مطهری نماینده تهران در مجلس روز دوشنبه در جمع خبرنگاران استعفای نمایندگان استان فارس را دخالت آشکار در امور قوه مجریه دانسته و از وزیر کشور خواست تا تحت تاثیر فشارها قرار نگیرد. قاسم شعله سعدی نماینده پیشین شیراز در مجلس:
ببینید، این آقای مطهری اومد شیراز و یه عده‌ای از این افراد معلوم الحال به قول خود ایشون، افرادی که به مراکز قدرت وابسته بودن، به ایشون حمله کردن، ایشون رو کتک زدن، که اتفاقا این بدنامی هم برای شیرازی ها و فارسی ها داشت. این نماینده فارس چه موضعی گیری کردن در قبال این حمله غیرقانونی که به نماینده شد؟ احتمال میدم این آقای افشانی که حالا منصوب شده در مقابل این نوع عملکردهاش یک واکنشی نشون بده و لذا عصبانیت این نماینده میتونه ناشی از این قضیه هم واقعا باشه. همونطور که در قانونگذاری معمولا مجلسیا خیلی به نظر دولت توجه نمی کنن، در این عزل و نسخ هم قاعدتا دولت نباید خیلی مطیع مجلس باشه. ببینید که این مجلس مجلسی است که ساخته و پرداخته جناح حاکم دوره احمدی نژاد هستند، یعنی اون تفاهمی که شورای نگهبان با دولت احمدی نژاد داشته محصولش همین مجلسی که اون آقای رحیمی هم اعلان کرد به 170 نفر از کاندیداهای مجلس پول داده. خب شاید یه تعدادی زیادی از این نماینده هم از همون باشن که از این 170 نفر که آقای رحیمی اعلان کرده، لذا یک کار غیر اصولی است به لحاظ قانونی، چون دولت هیچ الزامی نداره نظر نماینده رو در انتصاب فرمانداران و استانداران رعایت بکنه.
محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور روز دوشنبه در محل استانداری تهران گفت که انتخاب و انتصاب مدیران ارشد اجرایی استانها بر اساس قانون وظیفه وزارت کشور است. و وزارت کشور نیز بر اساس معیارها و ضوابط دقیقاً مطابق قانون و بر اساس وظیفه عمل کرده است.
این بار با شهرام رفیع‌زاده هستیم و روزنامه‌های استان‌های مختلف ایران. شهرام، با روزنامه عصر مردم شروع کنیم که چاپ استان فارس هستش. این روزنامه درباره صف‌کشی حامیان و مخالفان دولت در استان فارس، اون هم بر سر تعیین استاندار جدید، خبری منتشر کرده. از جزئیات این خبر برای ما بگو.
بله، روزنامه اصل مردم که در روزهای اخیر موضوع استعفای آقای احمدی استاندار پیشین استان فارس و سفارایی در میان مخالفان و موافقان دولت آقای روحانی بر سر تعیین استاندار آینده رو مورد توجه قرار داده، امروز هم چند خبر در صفحه سوم خودش در این زمینه منتشر کرده. یکی از این خبرها مربوط است به اظهارات محمد حسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور، که به نوشته این روزنامه تاکید کرده که وزارت کشور در انتخاب استاندار فارس به وظیفه خودش عمل کرده و با تهدید و یا هشدار برخی از نمایندگان مجلس یا مقام‌های محلی در استان فارس از تصمیم خودش بر نخواهد گشت. ایشون تاکید کرده که این وظیفه و اختیار وزیر کشور هست که استانداران رو به طور مستقل تعیین کنه. اما همزمان به نوشته روزنامه اصل مردم، آقای حسین ذوالانوار که یکی از نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی هست، به دولت هشدار داده درباره انتخاب احتمالی آقای محمد علی افشانی به عنوان استاندار فارس و گفته که ما اجازه استاندار شدن حامیان فتنه رو در فارس نمیدهیم. همزمان این روزنامه نامه سرگشادی مسئولین ستادهای انتخاباتی آقای روحانی در استاندار فارس رو هم منتشر کرده که از آقای روحانی خواستن که از حقوق دولت و همچنین تعیین استاندار توسط وزارت کشور دفاع بکنه و به هیچ وجه در مقابل کسانی که این روزنامه اونها رو به فضاسازی نویسندگان این نامه اونها رو به فضاسازی متهم کردن عقب نشینی نکنه.
با هم سری بزنیم به روزنامه وارش، چاپ استان مازندران. خبری درش کرده درباره سخنرانی مرتضی طلایی در قائم شهر درباره گسترش روابط جنسی. چه نکاتی در اظهارات این عضو شورای شهر تهران درج شده؟
روزنامه وارش اشاره کرده که آقای مرتضی طلایی که هم نایب رئیس شورای شهر تهران هست و هم رئیس اتحادیه مراکز قرآنی کشور، طی یک همایشی به عنوان همایش تکریم از شعرهای قرآنی در قائم شهر سخنرانی کرده. در این سخنرانی که این روزنامه اون رو سخنان بی سابقه آقای مرتضی طلایی توصیف کرده، ایشون نکاتی رو درباره تهدید خانواده‌های ایرانی بیان کرده، از جمله اینکه گفته رشد طلاق 40%، به علاوه اینکه طلاق‌های عاطفی، روانی، آمیزشی، توافقی، گرفتن جشن طلاق، رواج ازدواج‌های سفید و خانه‌های مجردی نهاد خانواده را در ایران تهدید می‌کنه. اما نکته مهمی که در سخنان آقای مرتضی طلایی وجود داره و روزنامه وارش به اون توجه ویژه‌ای کرده، این است که ایشون گفته که روابط به گفته ایشون نامشروع جنسی در ایران بسیار افزایش پیدا کرده و حتی ایشون گفته که 10% مردان ایرانی از ارتباط نامشروع همسران خودشون اطلاع دارند.
بعد از روزنامه وارش بریم سراغ روزنامه امید مردم، چاپ استان کهگیلویه و بوی رحمت. این روزنامه از افزایش قربانیان تصادفات رانندگی در این استان خبر داده. آمارهایی که این روزنامه منتشر کرده چی هستند؟
من روزنامه امید مردم از قول آقای کامروز امینی که مدیر کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بوی رحمت هست، از افزایش 35% فوتی‌های ناشی از تصادفات در این استان خبر داده. ایشون گفته که در 3 ماه نخست سال 94 دست کم 50 نفر در تصادفات رانندگی این استان جان خودشون رو از دست دادن که 16 نفرشون زن بودن و 34 نفر هم مرد بودن و نسبت به سال گذشته در همین مدت، یعنی 3 ماه بهار، این رقم، یعنی شمار کشته شدگان بر اثر تصادفات رانندگی، 35% نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد.
باز هم دوباره برگردیم به روزنامه عصر مردم، چاپ استان فارس. خبری درج کرده درباره شرط ورود به دانشگاه استحبان که شرطش رو تصویب پوشش چادر ذکر کرده. جزئیات بیشتر این مصوبه یا این شرط چی هست؟
بله، روزنامه عصر مردم گزارش داده که شورای فرهنگ عمومی استهبان اخیراً مصوبه‌ای رو تصویب کرده که بر اساس این مصوبه از این پس دانشجویان دختری که قرار است در دانشکده‌ها و دانشگاه‌های موجود در استهبان تحصیل کنند حتماً باید شرط داشتن و پوشش چادر رو رعایت کنند، در غیر این صورت این دانشگاه‌ها از پذیرش این دانشجویان خودداری خواهند کرد و حتی بر اساس این مصوبه به نوشته روزنامه عصر مردم قرار است که در دفترچه کنکور هم این نکته ذکر بشه.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده، مروری داشت بر آخرین اخبار استان‌های مختلف ایران.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
مثل هر روز نوبت میرسه به مروری بر آخرین اخبار فرهنگی ایران با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی سلام، صبح روز سه‌شنبه شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، به گفته یکی از مسئولان سازمان حفظ میراث فرهنگی در ایران، میدان نقش جهان اصفهان باز هم موجب نگرانی شده. سازمان یونسکو وابسته به سازمان ملل متحد در مورد این میدان به ایران تذکر داده. بگذارید سوال اول رو اینطوری مطرح کنم که چرا این میدان برای سازمان یونسکو اهمیت داره؟
خب، میدان نقش جهان اصفهان در سال 1358 در فهرست میراث جهانی یونسکو، میراث فرهنگی جهانی یونسکو ثبت شده. بر اساس قراردادی که کشورها با هم با یونسکو می‌بندند، وقتی که یک بنای یا هر چیزی جز میراث جهانی ثبت میشه، این دیگه متعلق به اون کشور نیست و متعلق به تمام دنیا هستش. یونسکو یک بودجه رو برای این اختصاص میده، برای نگهداریش، حفظش، ترمیمش، مرمتش، و دولت‌ها هم موظف میشن که اونو حفظ کنن و نابود نکنن. بنابراین میدان نقش جهان خب برای ما یک به اصطلاح بنای بزرگ تاریخی هست، یک با یادگار تمدن و فرهنگ ما هست، اما در این حال برای یونسکو هم یک میراث جهانی هست که باید حفظ بشه. میدونیم که این میدان یه باغ وسیعی وجود داشته در دوران صفوی که بهش میگفتن نقش جهان، بعد شاه عباس اول این باغ رو گسترش داد، بعد در اطراف این میدان هم خب میدونیم اون بناهای بسیار زیبایی مثل مسجد جامع عباسی، مسجد شیخ لطف الله، عمارت عالی قاپور رو ساخته که در هر حال یکی از زیباترین میدان‌های ایران هست.
آقای سرکوهی، سازمان یونسکو به چه دلیل این تذکر رو به ایران داده و اینکه این تذکر بر شرایط میدان نقش جهان اصفهان چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
خب، سازمان قطار شهری در اصفهان به سفارش شهرداری اصفهان داره که مترو میسازه، بعد قرار بوده و قول داده و قرارداد اینجور بوده که خط دو که به طرف میدان نقش جهان میره در اطراف میدان حرکت بکنه و زیر میدان به اصطلاح نکنن، تونل نسازن که سبب بشه تمامی میدان و اون بناهای زیبا خراب بشه. اما بعد اعلام کردن که به خاطر صرف جویی در هزینه ها از زیر میدان نقش جهان میخوان مترو رو عبور بدن و خط دو رو، و این خطر رو به وجود میاره که میدان و تمامی بناهای او تخریب بشه. در 39مین نشست اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو که 7 تیر ماه آغاز شد، 17 تیر ماه هم به پایان رسید در شهر کربن آلمان، سازمان یونسکو این پرونده رو بررسی کرد و به گفته محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، سازمان یونسکو به ایران تذکر داد که این مترو به هیچ وجه نباید از زیر میدان نقش جهان رد بشه و این میدان رو تخریب میکنه. بعد از ایران خواسته که یک گزارشی در این مورد به اصطلاح تهیه بکنه و تذکر داده به ایران که در این صورت به اصطلاح بودجه‌اش قطع خواهد کرد. و حالا این مقام سازمان میراث فرهنگی هم اعلام کرد که بر اساس این خواسته یونسکو، چون دولت تعهد داده مترو اجازه نداره که به اصطلاح خط بسازه، بنابراین اگر این اتفاق بیفته نقش جهان از تخریب نجات پیدا میکنه.
حالا اگر از میدان نقش جهان اصفهان که بگذریم، دو نمایشگاه هنرهای تجسمی، یکی با عنوان نمایشگاه گروهی تابستانه و یکی دیگه هم با عنوان چهار سوی خیال در حال برگزاری هست، چه آثاری در این دو نمایشگاه قراره که نشون داده بشه؟
نمایشگاهی که اشاره کردین، یعنی نمایشگاه اول بسا تابستانه، 40 هنرمند هستند در گالری های شماره 1 و 2 اعتماد، گالری اعتماد، که آثار خودشون رو ارائه دادن. نقاشی از مجسمه سازی هست و خطاطی. و در نمایشگاه دومی که اشاره کردین، چهار سوی خیال رو انجمن مجسمه سازان ایران برپا کرده در خانه هنرمندان ایران. 26 اثر هست مجسمه از اعضای این انجمن در سبک‌ها و تکنیک‌های مختلف و به اصطلاح با ماده‌های مختلف.
متشکرم، فرج سرکویی بود و مروری بر آخرین اخبار فرهنگی ایران.
منم از شما متشکرم.
سری بزنیم به جهان موسیقی و آخرین اخبار جهان موسیقی از بردی افشین.
اول از همه با یک خبر خوب برای طرفداران موسیقی پاپ ایرانی شروع میکنم، و خبر خوب اینه که مهدی مقدم به عرصه رسمی موسیقی ایران برگشته و این هنرمند جوان و محبوب میتونه از این به بعد به شکلی مجاز به فعالیت‌های هنریش ادامه بده. مهدی مقدم قراره به زودی در ایران هم اجرای زنده رو به روی صحنه ببره و هم آلبومی رو روانه بازار کنه. این آهنگی تازه است از مهدی مقدم که در این هفته منتشر شده. مهدی مقدم خواننده موسیقی پاپ، او چهره است که نامش رو در ابتدای دهه 80 خورشیدی تونست مطرح کنه و در ابتدا هم فعالیت‌هاش به صورت مجاز بود، اما در 8 سال گذشته مهدی مقدم نتونست برای اجراهای زنده و انتشار آثارش مجوزی رو به دست بیاره. تصور میشه پخش ویدیوهایی از او از شبکه‌های تلویزیونی مستقر در خارج از ایران دلیل اعمال چنین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی بر فعالیت‌های مهدی مقدم در ایران بوده. اواسط ماه بعد، درست 15 مرداد ماه، شب موسیقی فیلم مسعود کیمیایی قرار برگزار شه که اجرای ارکسترال خواهد بود به رهبری بهزاد عبدی و با آواز رضا یزدانی. این اجرا در تهران در تالار بزرگ وزارت کشور برپاست. در این اجرا موسیقی متن و آهنگ‌های اصلی که برای فیلم‌های آقای مسعود کیمیایی، فیلمساز نامدار و کهنه‌کار ایرانی، ساخته شدند قرار اجرا بشه. آثاری مربوط به فیلم‌های چون جرم، گروهبان، اعتراض، رضا موتوری، قیصر و خیلی های دیگه. یادآوری کنم که بلیت فروشی برای این کنسرت از همین امروز آغاز شده در وبسایت gulchin.org. اثری است معروف، آهنگی به اسم مرد تنها که اصالتاً برای فیلم رضا موتوری ساخته شده، فیلمی محصول سال 1349 خورشیدی، 45 سال پیش، رضا موتوری از ساخته‌های برجسته مسعود کیمیایی. فیلمی است با درخشش هنرپیشگانی چون بهروز وثوقی، فریبا خاتمی و بهمن مفید. اسفندیار منفردزاده آهنگساز موسیقی متن و آهنگ‌های فیلم رضا موتوری بوده، از جمله همین آهنگ که اجرایی است با آواز فرهاد مهراد بر روی ترانه‌ای از شهریار قنبری. این آهنگ بعداً بازسازی شده، کسی چون اندی اون رو بازسازی کرده و قراره در شب موسیقی فیلم مسعود کیمیایی 15 مرداد ماه هم با ارکستری به رهبری بهزاد عبدی اجرا بشه این آهنگ و قرار آوازش رو در اون شب رضا یزدانی اجرا کنه. شب بی‌چپش این طرف اون طرف می‌افتاد تا بشنفه صدا صدا صدای پا صدای پا. YLE رسانه خبری ملی فنلاند اعلام کرده از این به بعد مخاطبان کنسرت ها در این کشور در صورت ناراضی بودن از اجراهای زنده میتونن پول پرداختی بلیت هاشون رو مطالبه کنند. این تصمیم نادر بسیار جنجالی بوده، واکنش های متضادی رو خارج از فنلاند برانگیخته. برخی اون رو بدعتی نامناسب میدونن که میتونه هنرمندان رو هم از نظر مالی و هم از نظر روحی متضرر کنه. به عقیده این عده هنرمندان گاهی روز خوب دارن و گاهی روز بد. از سوی مقابل برخی عقیده دارن این حق مخاطبان موسیقیه که همیشه انتظار کیفیت بالای اجرا رو از هنرمندان محبوب خودشون داشته باشند. این تصمیم در فنلاند به دنبال شکایت یک طرفدار چاکبری، هنرمند اسطوره‌ای و کهنه‌کار موسیقی راکن رول صورت گرفته. این طرفدار از اجرای سال 2013، اجرای دو سال پیش چاکبری در شهر هلسینکی رضایت نداشت، برای همین خواسته بود پولش بهش پس داده بشه. آقای چاکبری 88 ساله در اون اجرا اصلا سرحال به نظر نمی رسید و حتی به خاطر ناخوشی و کسالتش بر روی صحنه از مخاطبان کنسرت عذرخواهی کرد. به هر حال سازمان حمایت از مصرف کنندگان فنلاند رأی به پرداخت 50% مبلغ بلیت به طرفدار شاکی داد و بعد از این شکایت این قانون در فنلاند وضع شده که هر مخاطب ناراضی حق مطالبه پول پرداختیش را داره. حالا که از چاکبری گفتم، خوبه که به یاد این هنرمند برجسته و تأثیرگذار از پیشگامان موسیقی راکن رول به یکی از آثارش گوش بدیم، به آهنگ You Never Can Tell، یا تو هیچ وقت نمیتونی حدس بزنی که چی پیش میاد. اثری از چاکبری، اثری که در سال 1964 51 سال پیش منتشر شده. The chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks. To show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They bought a souped-up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely Mademoiselle.
تا لحظاتی دیگه به انتهای صبحانه با خبر امروز میرسیم و البته در انتهای این صبحانه با خبر حسن جعفری باز هم برمیگرده برای آخرین مشروع اخبار ایران و جهان. البته این نکته رو هم یادآوری میکنم که در طول روز هر لحظه خبر تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای به دست ما برسه، ما پوشش زنده خبریمون رو شروع خواهیم کرد. صبحانه با خبر امروز شنبه هم به انتها رسید. تا فردا صبح و صبحانه با خبری دیگر، شب و روزتون بخیر.